بسم الله الرحمن الرحیم. احمده على عواطف کرمه و سوابق نعمه، ثم الصلاة والسلام على النير العظم و نتیجة العالم ابو القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه واله الطيبين الطاهرين المعصومين عن الامام الصادق عليه الصلاه والسلام: اذا اردت الحج فجرد قلبك لله من كل شاغل وحجاب. آنگاه که عزم سفر حج کردید، روح و جان خود را پیراسته کنید، برهنه کنید، پالایش کنید برای خدای متعال از هر چیزی که آدمی را باز می دارد از توجه به خدای متعال و از هر حجاب مادی که هر علقه‌ای که انسان را از توجه به خدای متعال باز می‌داره. پیام این سخن بلند و والا این است که قبل از سفر حج زائرین بیت الله باید یک حالایش روحی جانی داشته باشند تا استفاده اینها و بهره اینها از حج آنگونه که شایسته هست باشه انشاءالله. خب ما از محورهایی که مطرح کرده بودیم در چهاردهگانه، چهار محور را بحث کردیم. محور پنجم وضعیت فقهی حج نائبان معذور به ویژه ناقص القرائه ها. این از کارهاییه که همینجا باید تعیین کرد. اونجا ظاهری اگر مشکل داره قرائتش، که حالا خواهیم گفت حکمش به نظر همه مراجع ازام غیر از یکی دو نفر، ما بقیه همه میگن این نیابت باطل، بلکه بعضی میفرمان اصلا از احرامش منعقد نمیشه. این خیلی ضایعه هست، ولذا از همینجا باید زائری که نائب هست تو کاروان اعلام بشه. کسی که مشکل قرائت داره اگر قابل تصحیح نیست، از همینجا او را معذور بدارید. محور ششم عبارت است از حج نائبانی که خود مستطیعند و از شبت که چاره فقهی برای صحت حج اینها. محور هفتم گفتنی های وضو و محور هشتم موارد تبدل حج تمتع با نوان معذور که از صوری برخورداره. و محور ها این را آخه الان توضیح بدیم، همگام و همپای با اقوال که میگیم اونجا توضیح میدیم. فعلا میگیم همین چند تا را بعد بله ما داریم فهرست میگیم. و محور بعدی نهم موارد جواز تقدیم طواف ها و سعی حج بر وقوفین بر مشعر و منا، وقوف در عرفات و وقوف در مشعر. و محور یازدهم دهم وظیفه زنانی که ناخون کاشتن، که این روزها هم زیاد میپرسن، گاهی از خود مکه گاهی از همینجا، که خیلی وظیفه اینها کاریست مشکل. و محور بعدی یازدهم کیفیت نماز معذورین. و دوازدهم وظیفه زائری که پس از احرام بستن حج متوقف نقصان خلل در طواف یا سعی و یا تقصیر شده. حالا سه چهار محورش را در این فرصت کوتاه که محضر شما از من دان هستیم عرض شود که بتونیم مطرح کنیم به تفصیل. اما وضعیت حج نائبان معذور در قرائت، کسانی که قرائتشون مشکل داره، برای خود اینها اگر حج برای خود اینهاست چندان مشکل نیست، زیرا که باید در صدد تصحیح قرائت برایند. اگر بعد از تلاش بسیار قرائت تصحیح نشد، به نظر همه مراجع اعظم همون قرائتی که خود او متمکن هست پس از تلاش همون را باید بخونه تو نماز و همون کافیست. البته برخی مثل مرحوم آقای گلپایگانی، آقای صافی علالله تعالی مقامهما، اقتدا را هم احتیاط کردن که اونجا اصلا این میسر نیست در اون ازدحام. برای خود اون مشکل نیست، باید تلاش کنه قرائت را تصحیح کنه. اگه حل نشد آخرش همون قرائت خود اون مجزیست. اما کسی که نائب خودش، گاهی فرزندی پدر از دنیا رفته یا پدر علیل پسر را میفرسته برای حج و این مشکل در قرائت داره، این را تو همون جلسات اول و دوم باید اعلام بفرمایید آقایونی که حجشون نیابتیست حتما مراجعه بفرمایند، ما زیارتشون کنیم، عرض ادب کنیم به پیشگاهشون. و بعد که محضر مبارک باهرالنور فیضاسای مناقب شعار منقبت دسار عالی مقدار شریعت مآب و غمغام شما شرف یاب شدن، از همون اول هم دو سوره اینا را بر همه مقدم بذارید. اشکالات را روی یک برگی بنویسید، بگید اینا را اگر حل کردید نیابت شما مشکل نداره و الا شما باید به یک کس دیگه نیابت را موکول کنید. نظر مراجع اعظم در مورد کسانی که مشکل قرائت دارن بین مراجع اعظم چهار نظره. نظر اول، امام راحل مقام معظم رهبری آیت الله زنجانی آیت الله نوری فرمودن اگر قرائت خود را تصحیح نکند، نه احرام او صحیح است و نه نیابت او، اصلا این هیچ به هیچ، سفر هیچ به هیچ. اگرم خیلی اصرار کرد شما با ملایمت اول بگید، بعد بپرید به خودتون اگر این اثر نداره، برای اینکه بعضی چیزا تا آدم نپرید به خودش حالی نمیشه. بابا چیه سفری تو داری هیچ میدونی، تا اصلا محرم نمیشی، اصلا کلید حج را که احرامه این را اصلا به دست نمیاری، این سفر لغمی. و در نهایت اینا را راضی کنی، اگه خیلی اصرار دارن بیان برای خودشون لااقل انجام بدن، حالا مستطی اگه هستن که باید، و اگرم مستطی نیستن به مافی ذمه حج مستحبی یا نائبی بگیرن، نائب بگیرن 200-250 تومن حل میشه. اما این که یک کسی بیاد اعمال را از موضوع شود که وارد بشه همش هیچ باشه، اصلا محرم نشه، شرع مقدس بگه احرام تو صحیح نیست، احرام نیابتی تو. تکرار میکنم، نظر اول امام راحل، آیت الله زنجانی مقام معظم رهبری، آقای نوری می فرمان اگر قرائت خود را تسلیم نکنند نه احرام او صحیح هست نه نیابت و نه نیابت او، اصلا احرامی که برای او می بنده باطله. یعنی این همه کاراش لغوه. خب این خیلی ضایعه بزرگیه. این کار را همینجا باید کرد، همینجا باید به ظاهری که مشکل داره اول به زبان خوش و بعد اگه لازم شد اظهار انقباض کنید، بپرید به خودتون و از شبت که یعنی چون اینه که اگه حالش نشه چاره نیست، جا داره حاج آقا منقبض بشه. عبور از میقات یک، دخول در حرم دو، ورود در مکه سه، سه تا حرام میکنه. چون که تجاوز از میقات حرام، دخول در حرم بدون احرام حرام، دخول در مکه بدون احرام حرام. اگر خیلی اصرار داشت بیایید بگید آقا شما آخر نمیخواید کار لغو نکنید، نمیخواید این یه جای حساب بشه، پس لاغر اگر قابل تسلیم نبود ها، اگر حالا معیار قرائت را بعد عرض میکنید، اگر قابل تسلیم نبود و خیلی مصر بود بیاد بگید پس شما این حج را راضی کنید و راس را فیش را بخرید برای خودتون و پول و فیش را یا هرچه هست به یک حاج صحیح القرائه اگر حاج آقایی قبول کنه که حب بزا از شبت حاج آقایی را نائب بگیرید حج انجام بده برای مرحوم پدرتون هر که هست. نظر دوم آیات اعظام، مرحوم آقای خویی استاد معظم، آقای تبریزی، آقای سیستانی، آقای صافی، آقای گلپایگانی و ششم آقای مکارم می فرماین به احتیاط واجب عمل را به نیت منوباً تمام کند، ولی به احتیاط واجب این نیابت حج نیابتی مجزی نیست و موجب سقوط حج از منوباً نمی شود. نظیر این را آقای سبحانی هم داره، منتها آقای سبحانی به سبیل فتوا، به سبیل فتوا می فرماین حج را به نیت منوباً انجام بده ولی مجزی نیست و به احتیاط واجب کفایت نمی کنه. ضمناً این احتیاط هم قابل رجوع نیست، چون ما در بین مراجع زنده مرجعی که بگه از شبد مجزی هست نداریم. مرحوم آقای بهجت و آقای آیت الله آقای جوادی در صورتی که این شخص متوجه نشه از اول که مشکل قرائت داره و معذوره، حالا میگیم این از شبد که دو بزرگوار میگن اشکالی نداره. نظر سوم نظر آیت الله مرحوم آقای فاضل میفرماین نیابت او صحیح نیست ولی احرام او صحیح هست و باید از شبت احرام را که بس باید اعمال را انجام بده، ولی حج به سبیل فتوا مجزی نیست از اون مرحوم. نظر چهارم نظر آیات اعظام مرحوم آقای بهجت و آقای جوادی می فرماین گرچه معذور در قرائت یا معذور در جهات دیگر نمیتواند نائب شود، ولی اگر بدون توجه به معذور بودن خود قرائت خود نائب شد و در وسط اعمال یا بعد از عمره متوجه شد که قرائت او مشکل دارد و یا نقص اعمال دارد باید خود اون عمل را انجام دهد و به احتیاط واجب در موارد عذر هم از شبد نائب بگیره. اگه نتونست مثلا طواف اینا انجام بده و نیابتش صحیحه، ولی خب اینم باز مشروط به این که اول ندونه ها که مشکلی در قرائت داره، و با نظر به این که ظاهر باید محضر روحانی شرفیاب بشه و قرائت را ارائه بده. شما وقتی قرائت او را کس فرمودید و مشکل داشت، این دو بزرگوارم می فرماین مزدی نیست. پس این کسانی که مشکلی در قرائت دارن و نائب هستن باید برخورد جدی بشه با اینها و عرض شود که بگید این حج به هیچ وجه از اون مرحوم واقع نمیشه، به اتفاق هرچی مرجع هم، به اتفاق همه مراجع ازام، بلکه بعضیشون میفرماین اون نظر اول پی نفر اول مرحوم امام مقام از رهبری آقای زنجانی آقای نوری میفرماین اصلا محرم نمیشه، محرم که نشد اعمال لغو میشه و غوز و فوق غوز این است که چند تا حرام هم تازه مرتکب میشه. ورود در منطقه، تجاوز از میقات حرام بدون احرام، ورود در منطقه الحرم بدون احرام حرام، ورود در مکه بدون احرام حرام. لذاست که برخورد جدی بشه، یا نیان و اگر خواست اصرار داشتن بیان، پیشنهاد کنید که این فیش را شما از غراس بخرید، خود حج را برای خودتون انجام بدید ولو حج مستحبی، و اگرم مستطیع هست که اون محور بعدی عرض میکنیم باید چنین کنه، و عرض شود نائب بگیرن برای اون مرحوم. نه نه، این چون یک نوع تصرفیه، فیش پدر عرض شود ملک وراثه و به ذمهشون ها، به ذمهشون میاد از حضور شود که به ذمه اینا میشه افراغ ذمه اون مرحوم، باید برای اون هر شود حج انجام بگیره، حج صحیح، و اگر توافق کردن یه ولو یک توریه هم هست اگر به خاطر آبروی خودشه یه توریه بکنه پیش وراس بگه من خودم شبهه استطاعت دارم مثلا، و عرض شود که این حج را برا خودش انجام بده اگه مصر بیاد، و حتما نائب بگیره که هدر نره. عرض شود که و این از چیزایی که همینجا باید حل بشه، اونجا تو مدینه تقریبا همه ساله مواردی پیش میاد، حالا نه زیاد ها، ولی همون چندین موردش هم خیلی کمه. اونجا وقتی روحانی تست قرائت میکنه میگه که شما مشکل دارید، قرائت شما مشکله، خب چه باید بکنیم؟ شما نباید حج بیارید. خب حالا که آمدیم که اونجا خیلی مشکل میشه، اینجا آسانه بگید یا نیایید، و یا اگه میخواید بیایید. اگر قرائت قابل تسکین نبود و خیلی مشکل جدی داشت، هر شبت که همین جا عرض کنم اون عمره مفرده اولی را برای خودشون انجام بدن که هزار غلط هم در قرائت دارن، این اعرابشون مشکل نداره، قرائت هم اگه شد تصدیق کنن، نشد هرچی شد بخونن، و احتیاطی نیابتی که اینم از شبت لازم نمیدانن اکثر غریب به اتفاق. اون احرام بعدیش را برای نفر دوم سوم میخوان انجام بدن، اونم همین حکم را داره، و اگر خواستن بیشبه باشه احرامای بعدی را برای خودشون انجام بدن ثواب را هدیه کنن به اون افراد مورد نظر، او دیگه بی اشکاله. اینجا تفسیرتون از سبب تفسیر این که در تصحیح قرائت توجه به این نکته ضرور و لازم است که لازم نیست همه قواعد تجویدی و محسنات تجویدی رعایت بشه. آنچه لازم است این است که در تلفظ حروف به گونه‌ای ادا شود که عرف اهل لسان و عرب که شنید این را تصدیق کند. بر این اساس در تلفظ دو حرف عنایت بشه، یکی داد ولا دالین، غالبا این را اشتباه میگن، تقریبا قریب به اتفاق، و توجه بدید اینها را به این که ما یه ز داریم، زال داریم، زا داریم، زاد داریم، اینا را خلق الله همه را مثل هم تلفظ میکنن، و داد باید تلفظش مثل دال مفخم، زبان به هر جا میخوره بوی دال بده، و درستش این که گوشه چپ زبان به دندونهای طرف چپ غیر المغضو مغضو مغضوب علیهم ولا الضالین ولا الضالین غلط ولا الضالین غلط ولا الضالین، این که اصلا ضاله، این را عنایت داشته باشید که درست بگن. یکی هم صاد را غالبا اشتباه میگن، الله الصمد، الله الصمد با سین خیلی معنی بدی داره، از سبب که با فوزش از پیشگاه حضرت رب جلیل ناچار عرض میکنم، صمد با سین یعنی کود، کود کود خیلی بده. الله الصمد حالا یعنی خدای عرض سبب که بی نیاز، یا به تعبیر لغویش یعنی اون جسمی که جوفی درش خلعی نیست. حالا الله الصمد با صلوات را اللهم صل با سین که میگن یعنی خدایا ببر، ببر رو قطع کن که خیلی بده، ولی صل به معنی درود بفرست. این صاد را هم رعایت کنن، اما این که حیر از بیخ حلق بگن، عین را از شبت که حلق بگن، اینا را همه آقایون لازم نمیدونن. مرحوم امام که حتی مد ولا دالین را که آقایون دیگه واجب یا احتیاط واجب دارن میفرماین لازم نیست، از محصلات مد، اما خود تلفظ زاد را ولا دالین، این از حضور شبت لازمه رعایت بشه. متاسفانه گاهی وقتا مسائلی که میپرسن از ما، حالا نه زیاد ها، ولی همون گاهیش هم کمه، یه جوونی میگه امام جماعت مسجد ما قرائتش درست نیست، من اینقدر کلافه میشم، میگم پسر تو از کجا میگی که این آجا درست نمیگه؟ میگه دخیه قرائتشون مشکل داره. میگیم محسنات تجویدی لازم نیست، میگه لازم نیست حاج آقا محسنات تجویدی را آید بشه، ولی تلفظ زاد را وارا ساد را رعایت نمی کنه، اینا خیلی در غایت قباحته، و ما از موضوع شود که آخرش هم زیر بار نمیریم که حاج آقا قرائتش مشکل داره، و میگیم شما سقل سامعه دارید حتما و اشتباه میشنوید، بگید از چند تای دیگه هم بشنوید، ولی یقین داریم راست میگه، و روی این حساب ما اقبح قرائت امام جماعتی که در این مشکلی داشته باشه و از شبت که رعایت نکنه. بابا این نقص نیست، مرحوم آیت الله عظما آقای گلپایگانی علی الله تعالی مقامه یکی از قرای مصری خدمتشون رسیده بودن، بعد که میخواستن برن فرمودن شما هم عربید، هم اهل تلاوتید، هم اهل قرائتید. من قرائت ما میخوانم ببینید درسته. ای چه تواضعی. و او هم تصدیق کرده بود و خاطره‌ای برای او میشد که این خودش یه پندی بود و اندرزی. بله اگه غلط اشتباه کنن درست برن آبله بعضیشون احسن درست بفرمون. اونا دیگه اصل اسلوب کلمه است. من اینا تذکره از کردم برای رعایت تجوید سختگیری اون چنانه. اما اگر گفت ایاک لعبدو که کثیرن میگن و اگر هزار بار هم بگید ممکنه در محضر شما بگن با تلقین ایاک نعبدو، ولی دو دقیقه بعد اصلا گاهی نیم دقیقه یه دقیقه بعد بگید از نو بخون باز میگه ایاک لعبدو. این حاکی از اینه که این آدم خیلی نماز خونه، اونقدر نماز خونده واجبات را که دیگه ملکش شده این اشتباه. این کلمات اینجوری که اصلا از اساس باطله باید رعایت بشه. یا مخارج حروف را اونایش که حالا در زاد بیشتر این پیش میاد، بیشتر پیش میاد. و الا اگر در یک کلمه دیگری هم ه را ه بگن، از همون اول بگن بسم الله الرحمن الرحیم که خیلی از خلق الله به ه میگن، اونا باید مورد عنایت باشه. قطعا در مرحله بعدی تجوید را در این دو سه حرف عنایت ویژه داشته باشید. بله ذکرای مستحبی را آقایون بعضی میگن حتی عمدن هم غلط بگه، مثل مرحوم امام میگن طوری نیست، ولی همونها را هم برای این که بعدها نماز میخونه و اینا درست اونا را هم عنایت. ولی اگه او مشکلش حل نشد ذکر مستحبی مخل نیست، مخل نیست.
در متمایز شدن بین صاد و سین
بله
باید صاد
تفیر داشته باشه. بله لازم نیست الله الصمد، صمد همینم کافیه. و باید جوری باشه که از موضوع شود عرف اهل لسان صمد، همین صمدم بگه کافیه، خیلی هم سود نده. باید یه تفاوتی با سین داشته باشه. غرض این که قرائت یک سلسله قوانینی داره به ارکان رکن قرائت، و این بدان معناست که اصل کلمه را اگر غلط بگه این که قطعا مزی نیست. دو این که اگر کلمه را درست میگه محسنات تجویدی را رعایت نمی کنه. محسنات اونایی که قرائت را زیبا می کنه لازم نیست، اما اون قواعد تجویدی که در اصل تلفظ دخیله به طوری که معنا اگه رعایت نشه معنی عوض میشه، اینها هم لازمه. خب این در مورد حد کسانی که مشکل در قرائت دارن و از مسائلیه که همینجا باید تصمیم گرفته بشه. و کسانی که تو کاروان حجشون نیابتی هست حتما بگید محضر شما شرفیاب بشن، و اگر قرائتشون مشکل داره اون کلمات را بنویسید بهشون بدی، بگید در این چند کلمه شما مشکل دارید، یه هفته دو هفته سه هفته به شما فرصت میدیم، اگر اینا حل نشد شما از سفر معافید، یا اگر خواستید بیایید حج را برای خودتون با خرید فیشه از شبت پدر یا هر کسی هست و برای اون منوبان باید نائب بگیرن.
علی‌رغم همه این تمهیدات و اصطلاحات باز هم دیروار نرفتن چه کنید؟
هر شبت که این خب تکلیف از شما ساقطه، ولیکن اون مراحلی را که گفتم باید تیک کنی، باید یه جایی به خودتون بپرید شما. اگه لازم شد او گوش نمیده انقباض کنید برای اینکه او حالش بشه یه شکی بخوره بفهمه بابا این سفر
اگر ادعایش میدم به دفاتره مثلا مرادی که خودش قبل داره یا افرادی که خودش قبل داره
آن ببینید چون این وظیفه روحانی هست و اینا اگه وظیفه روحانی نبود طوری نیست ارجاع بدن به اونجا و بعد بگی قرائت را که صحیح شد مجددن بیایید ما قرائتتون را بشنویم از شبت که طوری نیست. بله
این که افرادی حرف گوششون نمیره این که ما هرچی بگیم اونا گوش نمی کنن وزیفه ما ثابته
ولی تکلیف این
آقا اصلا نرفت دنبال یادگیری
برای خودشم اگر نرفت یاد بگیره و تصدیق کنه برای خودشم مشکل داره. نمازش به گردنش هست و باید اونجا ولو با تلقین به او باید بخونه با تلقین. اگرم نشد با تلقین و اونم اونجا نشد اونجا خودش انجام بده در اون کار حرامی کرده ها، ولی حداقل تکلیف اینه که برای خودش انجام بده احتیاطا نائبی هم بگیره. از سبب که محور دوم وضعیت حج نیابی کسانی که خود مستطیعن، اینم از مسائلیه که همینجا داخل ایران باید حل شود. کسانی که خود مستطیعن به نظر همه مراجع ازام حج نیابتی که اینا انجام میدن و حج خودشون را ترک میکنن از نظر تکلیفی به اتفاق همه حرام است، به اتفاق همه حرام است. و اما از نظر حکم وضعی تو پرانتز صحت و بطلان این حج نیابتی در مسئله چند نظر هست. نظر اول آیات عظام مرحوم آقای خویی استاد معظم آقای تبریزی، سوم آقای فاضل و چهارم آقای مکارم و پنجم آقای سیستانی می فرمان ولو کار حرام مرتکب شده ولی حد صحیح هست، حج نیابتی صحیح هست. نظر دوم این که البته عرض شود مقام معظم رهبری هم این را در صورتی که غافل باشه از استطاعت خودش ندونه مستطیع هست، ایشون هم می فرماین حد صحیحه، ولی اگه بدونه که مستطیع هست و در این حال اقدام میکنه این حد باطله. نظر دوم امام راحل مرحوم آقای گلپایگانی، آقای صافی و همچنین آقای زنجانی می فرماین حج او باطل است. البته آقای زنجانی قیدی دارن مگر اینکه وضعیتی داشته باشه که خود او با اینکه مستطیع هست به هر جهتی بر او واجب نباشه در اون زمان بیاد، مانعی چیزی در بین باشه و اینها، و الا ایشونم می فرماید این حج صحیح نیست. خب حالا پس اصل کار حتی اونایی هم که صحیح میدونن میگن کار این خلاف هم کار این که خلاف بود ممکنه بگه که خب من مقلد آقای سیستانی، آقای مکارم، آقای خویی، آقای فاضل، آقای تبریزی هستم که حج را صحیح میدانن. به این آقا باید گفت که این چه مسلمانیه، ما میریم حج پیوند عبودیت بندگی با خدا ببندیم، از همون اول اولین قدم که احرامه با کار حرام شروع میکنیم، یه جوری این خلاصه منصرف بشه از این کار. پیشنهادی در اینجا هست و اون اینه که از همینجا به این آقا بگید که شما که خودت مستطیع هستی، از شدت این فیش را برای خودت بخر به اجازه وراش و حج اون مرحوم را به یه حاج آقایی، به یه شخصی که اون بارها آمده و از شما هم بهتر انجام میده، او حج نیابتی را انجام بده. به این صورت هم شما به وظیفه خود عمل کردی، هم ذمه منوبان بری شده و هم از شود که رسم عبودیت و عزی عبودیت و بندگی هم خارج نشدید. این پیشنهاد را حتما داشته باشید و این همینجا باید انجام بگیره. نقطه قابل توجه این که همینجا لازم گفته بشه اینه که برخی خیال میکنن که اگر یک کسی نائب شد و از طریق نیابت به میقات آمد مدینه، این چون اونجا میتونه برای خودش انجام بده، این مستطیعه. این انگاره ایست باطل و نابجا. چون مستطیع کسیه که از همین وطن همه لوازم زندگی را دارد، خانه و ماشین اگه ضرور لازم بود، رجوع به کفایت، دیونش را همه را مالی داره ادا کنه، علاوه بر اینها پول حج آزاد، پول بیکار حج آزاد از شبت که در حد 300 خورده ای از شبت پیش بخره، یه مقداری هم سازمان حج میگیره، اینا را داشته باشه. اما این کسی که با فیش دیگری به عنوان نیابت میاد، این هرگز استطاعت برای او نمی آورد، مگر اینکه حج نیابی را مقید نکرده باشند به اون سال که میاد و اجرت حج و نیابتی که میگیره به مقدار یک حج آزاد باشه. اینم خیلی کم پیش میاد که حج نیابی سمینی و چاق و چلهی در حدود 300 نزدیک 400 میلیون باشه و اینا، در یه چنین اونم تازه مشروع به این که بگن حج نیابی را هر وقت خواستی بیار. این معلوم نیست اصلا در ناوگان حج اصلا نسخهی به وجود بیاد یا نیاد. در هر صورت صرف این که کسی به نیابت از شخصی حج میاد، این برای او استطاعت خودش برای خودش نمیاره. اگر پول حج آزاد زائده بر ما یحتاج داره، اون وقت مستطیع میشه. استطاعت که بود به نظر جمعی مثل مرحوم امام، آقای صافی، آقای گلپایگانی، آی زنجانی که فرمودن اصلا این حج نیابی صحیح نیست و در نتیجه عرض شود که ذمه اون مرحوم بری نمیشه، ایرا باید بهش گفت یا نیاد، یا اگر میاد فیش حج را برای خودش بخره و برای اون مرحوم کندوکاوی کنن برای استنابه. و گاهی وقتا در مدینه مکرر همه ساله ما داریم، گاهی 20 نفر، گاهی 22 نفر، من یادمه گاهی بیشتر، افرادی که اینجا تکلیفشون معلوم نشده اونجا میان به سه آقا مکرر گاهی تماس میگیرن که حج نیابتی جور شده، ما حج را برای خودمون انجام بدیم یا نه. و این مشکل سازه، همینجا نیابتی ها را تعیین کنید و وضعیت زندگی اینها را اگر مستطیع هستن مسئله را براشون بگید، همونطوری که اون نائبانی که مغلوط القرائه هستن از اینجا باید مشخص بشه. اگر بله اگر فرزندان در اون فوانی هستن در آستانه تشکیل زندگی هستن و اینم شأن و شؤونش اقتضا میکنه که خرجی ازدواج اینا را بده وگرنه اصلا آب روزی حرج عرضی پیش میاد، اینا بله اینا لازم نیست. اما یک کسی گاهی میپرسن از ما، مکررم پرسیدن که ما دو سه تا بچه داریم و همچین پولی هم داریم همچین زمینی، ولی در آینده مورد نیاز بعد میپرسید بچه ها چند سالشونه؟ میگه یکیش 12 ساله، یکیش 8 ساله، یکیش هم 1.5 سال مثلا. این اینا بله اونایی که الان در آستانه ازدواجند و از حضور شود شن شون ایشان هم حتما هست که مخارج زندگی را تهیه کنند و اینها بله اون مخارج باید جز معونه به حساب میاد و از مستثنیات به حسب حالات افراد.
اگر نیابت اجاره باشه اینجا به نظر قانون صحت اجاره شروع میشه؟
اجاره را از حضور شود که میگن بر عمل صحیحه، اجاره بر عمل صحیح منتها چون کار حرامی میکنه این اجاره هم انصراف داره به اجارهی که حلال هست، ذمه اون مرحوم بری میشود و گناه و معصیتی توش نباشه. اینجا این اجاره به تعبیر اصطلاح اصولی ترکیب انضمامی داره از مصادیق از شبت اجتماع امر و نهی هست، اونم از قبیل ترکیب انضمامی. در اجتماع امر و نهی دو نوعه، یک اجتماع امر و نهی در ترکیب اتحادی مثل این که کسی با آب قصدی وضو میگیره، این وضو گرفتن هم امر داره و هم خود این قصده، این میشه ترکیبه. یا در مکان قصری نماز خوندن اون کون سجودی به سجده که میره خود همین صلاته و خود این قصب هم هست، این ترکیب اتحادیه. و از شود اما اینجا ترکیب انضمامیه و اونایی که ترتب و اینها را قائل هستند و اینها میگن صحیحه، ولیکن باز از وجود شود که اگر اجاره انصراف دارد به یک عملی که مستلزم حرامی ولو نسبت به خودش نباشه این دچار دردقه می شود. این را باید بگه حتما به او بالاتر از او بگه که من خودم واقعش اینه واجب الحجم و ما یک کار خلافی هم داریم می کنیم، اینجور بگه کار خلافی هم میکنیم ولی ذمه اون مرحوم بر این میشه، ممکنه که اون نپذیره این را. در هر صورت این نوع اجاره منصرف عنه و جای از این جهت جای دغدغه داره، گرچه اگر انجام داد ذمه اون مرحوم به نظر اون 5 بزرگوار بر این میشه، به نظر آقای خویی، آقای تبریزی، آقای فاضل، آقای سیستانی، آقای مکارم. ولیکن در صورت این حجیه که توأم با این معصیتی که عرض کردیم. محور بعدی و محور عرض شود که سوم در بحثای امروزمون عرض شود عبارت است از مسئله بله از حضورتون مسئله نماز معذورین. بله بفرمایید.
در حج بدوی
بله بله عرض شود که حج بذلی چند ویژگی داره، یکیش اینه که رد بذل جایز نیست. اگر آقای به حاج خانومش یا حاج خانوم پول دار بود به آقا گفت من پول حج را میدم فیش برو بخر، این کارت و اینم شماره شباب و چنین و چنان و اینها. یک رد حج بزری جایز نیست ولو غرق در دیونه، خونه هم نداره، رجوع به کفایت هم نداره، تا حرجی نیست برش واجبه باید بپذیره. دو این که این حج بزری اون شروطی که برای حج واجب بالاستطاعه هست که دینی نداشته باشه، رجوع به کفایت، لوازم زندگی را داشته باشه، اینا در شرط نیست. این یک مسئله. مسئله دوم که حجی که روحانیون میان این حج بزریه، هرگز بزری نیست. چرا؟ چون روحانی اجیره، واقعش این استخدام و اجیر شده، اعزام شده برای این سفر، و در نتیجه این حج بزری نیست. و چون حج بزری نبود، یک نوع استیجاریست برای نظارت بر اعمال زوار، باید ببینه لوازم زندگی را، خانه و ماشین اگه لازم بود، رجوع به کفایت، اینها را اگر داشت حجش میشه حجۃ الاسلام. اما اگر یکی از اینها را نداشت، به اتفاق همه مراجع اعزام، اگه خونه لازمه نداره، یه مقدار دینم داره، و بعد از برگشتنم باز در امرار معاش، مرحوم امام که میگه اگه به شهریم نیاز داره حتی مستطیع نیست، آقا این دیگه این را نمیپذیرم. ولی در هر صورت این حج حج بدلی نیست، حجی که روحانیون از من انجام میدن. از شود محور بعدی گفتنی های وضو. یکی از کارهایی که همینجا در چند جلسه تکرار کنید و لازمه، اصل کیفیت انجام وضو. یک، عملا انجام بدید حتما، و دو، گفتنی هاش را بگید. در وضو چند مسئله حائز اهمیت. یک، این که آب وقتی ریخته میشه، همین توی این شهر قم ها، همین چند هفته پیش کسی عرض شد که این مسئله را از خود من پرسید که من عمره که رفتم وضو را تا اخیراً که می گرفتم آب تا همین مچ می ریختم، دست می کشیدم و بعدش نمی ریختم. عرض شد که خیال می کردم این که اول زیر شیر دست را میشورن همون کافیه، تو همون قوم ها. خب وضو اینجور که شد باطل. وضو باطل یعنی طواف باطل، نماز باطل، و این همچنان بر محرمات احرام مثل استمتاعات و اینهاش که به نظر همه باقیه، و بلکه به نظر جمعی از مراجع اعزام همچنان بر احرام باقیه. این غوزم فوق غوزش اینه، همچنان بر احرام باقی. از شبت عملا برای مردها، حالا دور از چشم زنها، از شبت دست را بیارید تا اینجا، چندین بار بگید تا اینجا باید دست کشیده بشه، و البته خیلی وجوه شاداب نمیخواد بگیری که به وسوسه بعضی منتهی بشه. مسئله دوم این که در مسح وضو در مورد پا بین مراجع اعزام سه نظر هست. در مورد مسح پا نظر، بله، اونها را، بله، به بین مراجع اعزام از سبت که دو نظر هست. نظر اول این که معیار یک بار شستنی که واجبه وصول آبه، که اکثر آقایون همین را میگن، ولی جمعی منهم مقام معظم رهبری و برخی دیگر از آقایون میگن ملاک یک بار قصده، اگه 10 بار آب بریزه دست بکشه و چندین بارم آب رسیده ولی به نیت اوله، آب به صراحت مقام از رهبری و بعضی دیگر میگن این یکی حساب میشه، ولی مرحوم امام، مرحوم آقای گلپایگانی، آقای صافی و برخی دیگر از مراجع میفرمان این یه بار بودن امر قهریه، وقتی آب به همه جا رسید این یه باره، قطع بکنه یا نه اون مشتای بعدی که میریزه. دوم این مسئله دوم که حائز اهمیته اینه که در مسح پا در محدودش بین مراجع ازام 3 نظره. نظر اول مقام معظم رهبری و آقای سبحانی میفرمان واجبه از سر انگشتا تا مفصل ساق که راست و چپش را غوزک پا گویند باید تام به دیوار دیواره ساق پا برسه، و اگر به قبت القدم که برآمدگی روی پا باشه به سبیل فتوا میگن باطله. این نظر اول. نظر دوم به احتیاط واجب باید به ساق پا از نوک انگشتا تا به ساق پا برسه. آیات ازام، مرحوم آقای خویی، آقای تبریزی، آقای سیستانی، آقای سیستانی یک زمانی فتوا بود بعد احتیاط واجب کردن برای اینکه مقلدین اگه عمل نکردن رجوع کنن به دیگران. حالا آقای خویی، آقای تبریزی، آقای سیستانی، آقای گلپایگانی، آقای صافی، این 5 بزرگوار میفرمان مسح پا باید به احتیاط واجب برسه به ساق پا و تا برآمدگی روی پا که قبت القدمه کافی نیست. نظر سوم آیات ازام، امام راهب، آقای زنجانی، آقای و عرشبت وحید، آقای بهجت، آقای فاضل، آقای مکارم، این 5-6 بزرگوار میفرمان مست تا برآمدگی روی پا کافیست. احتیاط مستحب این است که تا ساق پا کشیده بشه. شما وقتی مسئله میگید لازم نیست هر 3 قول را بگید، و این تفصیلاتی هم که ما میگیم در هر مسئله برای اینه که شما واقف به جزئیات باشیم. شما مسئله که میفرمایید بفرمایید با نظر به این که جمع کثیری از مراجع ازام به سبیل فتوا یا به احتیاط واجب مثل تا رو برآمدگی را کافی نمیدانن، شما بکشید تا سا همین جوری ها. بله، کولو گنجش مفت و کلو مفت ها، داری میارید بیارید بالا. اصلا خلق الله شاید مسکه میکشن ولو توجه ندارن میارن تا از شبت که به ساق میرسه. تأکید کنید این را که چون عده از مراجع ازام 7-8 نفر، 2 نفر که فتوا بود مقام معظم رهبری رو از حضور شود که آقای سبحانی، 5 نفرم احتیاط واجب دارن. احتیاط واجب مرحوم آقای خویی، استاد معظم آقای تبریزی، 3 آقای سیستانی، 4 آقای گلپایگانی، 5 آقای صافی، این هم به احتیاط واجب لازم میدونن. روی حساب به نظر 7 نفر از آقایون لازمه حالا به فتوا یا به احتیاط واجب. اونا هم که مثل مرحوم امام، آقای زنجانی، آقای بهجت، آقای فاضل، آقای مکارم، آقای زنجانی، آقای وحید لازم نمیدونن، اونا هم احتیاط مستحب میدانن. لذا بگید مسح پا را بیارید تا بالا تا به ساق پا. عرض شود که این
اگر کسی اول متوجه نبود تو قبت القدم کشید، بعد متوجه شد دو مرتبه میتونه مسح کنه یا نه؟
دو مرتبه یا انگشت بغلیش یا همین را به سرویل مبارک بخشکاند و از نو بیاره تا به ساق پا، و اگرم این نکرد اون انگشت بغلی هم میشه بهتره بخشکونه، چون بعضی احتیاط دارن که رو شست پا باشه و اینا. مسئله سوم این که برای اختلاط آب مس با صورت و عضوهای دیگه مرحوم امام آقای خویی اینا میفرمان اشکالی نداره، ولی عده‌ای من جمله مقام معظم رهبری و جمعی دیگه از آقایون میگن اشکال داره، و در نتیجه اگر با همون انگشتی که نخورده به صورت با اون دوتا انگشت دیگه مس کنه اشکالی از شود که نداره. و اما از حضور شود امام و آقای خویی و بعضی دیگه از آقایون میگن، آقای مکارم و اینا میفرمان این آب خارج از وضوء نیست و اشکالی نداره. مسئله بله اون از آقایون اونجایی که بخشکه و اینها بدون وسواسیگری به اتفاق همه از یک عضو دیگری بگیره اشکالی نداره، اونجا رو همه وفاق دارن، طوری نیست. این مسئله که میخواستم بگم همین فرمایش شماست. مسئله سوم در باب وضوع اینه، گرچه در مسح پا مبدأش از سر انگشتا کافیه، یعنی رو، البته استاد معظم آقای وحید میفرمان باید از نوک انگشت رو کافی نیست، ولیکن با نظر به این که برای احراز این که همین عمل شده از باب مقدمه علمیه انگشتا را بیاره زیر انگشتای پا و بیاره بالا، چطور در مسح مرفق گفته میشه برای این که یقین کنه طور ساله هم هست که از مرفق شسته یه ذره بالاتر، اون بالاترش واجب شرعی نیست، ولی از باب مقدمه علمی برای این که یقین و علم پیدا کنه بالاتر دست بکشه، اینجا هم از باب مقدمه علمی برای این که یقین کنه و وضو بی شبه جبرئیل هم به زمین آمد بگه این وضو صحیحه. این که نوک انگشتای پاس انگشت را زیر اینجا بگذاره بیاره تا ساق پا، از موضوع شود ساق پا هم سه نظر بود، هفت نفر از آقایون همطور که عرض کردم به فتوایا به احتیاط واجب لازم میدونن، ولی اونایی هم که لازم نمیدونن مثل مرحوم امام، آقای زنجانی، آقای فاضل، آقای مکارم، آقای وحید، آقای بهجت، اونام احتیاط مستحب میدانن. این هم بله
مفتر سر اگر با همه دست باشه یا کف دست باشه ایراد داری فقط هم دوشتان
هر بزرگ شود مفتر سر را باید با انگشت ها، اگر کسی انگشت ها را کنار بگیره از اینجا مس کنه، جان کف دست را بگذاره این شبهه داره، اما اگر انگشتا باشه به زمینه او از شبت کف دست هم باشه طوری نیست اشکالی نداره. خب پس این مسئله رم اینجا در جلسات بفرمایید چندین بار هم بگید و عملا هم انجام بدید. از کردن تو شهر قوم خود ما ایرا پرسیدن که من وقتی عمره رفتم وضو را تا چند روز پیش دستا را تا مچ می شستم، مچ به پایین را نمی شستم. گفتم آخه تو این همه مسئله شنیدی ایرا نمی دونستی؟ میگه نه حاجبا ما شنیدیم دست راست را باید بشورن، و این خیال می کردیم اول که دستمون را می شوریم و اینا زیر شیر این همون جای ای به حساب میاد، خلق الله بلاخره این میشن جاهل میشن. همینجا بفرمایید و عملا انجام بدید دور از وسواسیگری و اینها که ساحت شما منزه است از این واژه، ولی انجام بدید که ببینن این را و بعدن مشتبه از شبت که نشه برشون. بله جلوه سر، جلوه سر از موضوع شود هر جاش مرد بشه اشکال نداره. اگه بسته بوده اینا نوبت میرسه به راست و چپ و اینا، اما جوانه به دیگه با تمکن بر مسح جلوه سر اشکال داره و همون مسمى هم کافیه. مسئله دیگر مربوط میشه به کیفیت محور بعدی، کیفیت نماز معذورین. معذورین از نماز به حالت اختیاری و که مشکل دارند در از شود جلوس و در سجده اختیاری و گاهی در رکوع اختیاری از شود که اینها وظایفی دارند. بهتون من به سیر طبیعی عرض می کنم که در ذهن مبارک شما هم این مسئله بمانه. کسی که متمکن نیست از این که قیام را رعایت کنه، اگه لازم شد به چیزی تکیه بده، بغل یک میزی وایسه به اونجا تکیه بده، به عصایی، به دیواری، لازم است قیام را رعایت کنه ولو با تکیه. این حد اقل عجز دیگه. و بعد رکوع و سجود را هم به اختیاری، حالت اختیاری انجام بده. مرحله بعد اینه که کسی نمیتونه قیام را حتی با تکیه بر دیوار در همه نماز رعایت کنه، این و ناچار بشینه. این دو تا قیام را واجب واجب باید رعایت کنه، یکی قیام در حال تکبیرت الاحرام و یکی قیام متصل به رکوع. این دو تا قیام رکنه، لذا این آقا در حال تکبیرت الاحرام دو ثانیه پاش وایسه، نیت کنه الله اکبر را بگه، بعد رو صندلی میشینه، بعد رو صندلی میشینه. قبل از این که به رکوع بره پاشه، اگه براش ممکنه دو ثانیه وایسه و یه رو رکوعی ولو نوک سر انگشتاش به زانو برسه کافیه، این رکوع اختیاریه، و رکوع را انجام بده بعد بشینه. پس این که رسم شده تو خیلی از مساجد صندلی هایی میگذارن و از همه اول میشینن رو صندلی. خیلی جالبه گاهی قبل 4-5 دقیقه تعریف هم میکنن ها، و وقتی که نماز شروع میشه و اینا میشینن. این آدم قطعا 2-3 ثانیه که میتونه وایسه رو پاش، تکبیر بگه الله اکبر و بعد بره از به حضور شود که به رکوع. این وقتی براش حرجی نبود واجبه. یکی قیام در حال تکبیرت الاحرام به نظر همه رکنه رعایت کنه، ولو بعد میخواد بشینه طوری نیست، قبل از رکوع هم باز پا بشه یکی دو ثانیه آرامش، ثانیه ها نه دقیقه، و بعد رکوع بره به مقداری که سر انگشتا به زانو برسه. اما اگر واقعا رکوع هیچی نمیتونه بره، هیچی نمیتونه خم بشه، برای رکوع اون قیام متصل به رکوع هم به اون معنا نداره. این مربوط به قیامش. مرحله سوم چهارم میرسه به سجده. اگر این شخص بتونه بشینه و سجده بره ولو نیم وجب، یه وجب جای سجده را بیاره بالا، اگه ناچار شد اشکال نداره، طوری نیست. اگه ناچاره دیسک گردن داره شفاه الله تعالی، این چیزی جای مور قرار بده بیاد بردسته برامده، رو سجده کنه. اگه نشد از وضو شود این کار و ناچار بود که بشینه، ناچار بود که بشینه رو صندلی سجده کنه، اینجا بین یا رو زمین بین مراجع اعظام در این مسئله چند نظره. نظر اول نظر مقام معظم رهبری و استاد معظم آقای وحید می‌فرمایند لازم و واجبه در حال سجده رو صندلی، مر را جلوش روی میزی بگذاره، کف دست‌ها بر زمین، نوک شست پا به زمین، کف دست‌ها روی اون صندلی و مر رو صندلی، اینجور باید سجده کنه. و حالا در مسجد حرام چه کنه میرسیم اونجا میگیم. بلکه آقای وحید افزوده است به احتیاط، اگر بتونه به احتیاط واجب سر زانو رو هم به یک سنگی یه چوبی چیزی صندلی بچسبونه، اگه نشد لازم نیست. اما مر رو حق نداره بلند کنه سر بگذاره روش، باید مر جلو روی میز، کف دستا روی میز، سر شست پا اگر حرجی نیست روی زمین باشه. خب این کیفیت سجده اینها، این نظر اول. نظر دوم آیات اعظام، آیات اعظام آقای امام راهب، آقای صافی، آقای گلپایگانی، آقای مکارم این و آقای فاضل، این پنج بزرگوار می‌فرمایند که لازم نیست کف دست و نوک شست پا در زمین باشه، ولی مر را ولو با یک دست، تسبیح تربت را، کاغذ را بیارن بالا و سر بر روی این نهند. عرض بودو شود این هم نظر دوم، حالا به فتوا یا به احتیاط واجب، مثل مرحوم امام احتیاط واجب دارن این را، آقای گلپایگانی، آقای صافی، آقای فاضل، اینا این هم لازم می دانن. این نظر دوم. نظر سوم اینه که در سجده کسی که معذوره و نمی تواند به راحتی سجده برود هیچ چیزی شرط نیست جز اشاره، با اشاره سرش را مقداری پایین میاره به نیت سجده. این نظر آیات اعظام آقای خویی، استاد معظم آقای تبریزی، حضرت آیت الله آقای زنجانی و چهارم آیت الله آقای سیستانی، این چهار بزرگوار میفرمایند که همین اشاره به سر کافیه و نیازی به این که حتی مر را بیارن بالا بر روی مر لازم نیست. البته احتیاط مستحب هست، حالا که سر را پایین میاره، مر هم کف دستش کاغذی باشه روی او بگذره، به احتیاط هم عمل کرده. خب حالا اینجا جای این سؤاله که مقلدین مراجع صاحب قول سوم هم نمازشون در مسجد النبی، هم در مسجد الحرام، هم نماز طواف آسانه، لازم نیست که بغل یکی از این ستونایی که کولر داره، تهویه داره، اونجا وایسند و مر را بگذارن روی اونجا یا روی یک صندلی و سر بر روی اونه، همین اشاره را کافی میدانند. از شبت در نمازهای واجبشون یومیه نماز طواف مشکلی نداره. آقایونی هم که به احتیاط واجب میگن مهر را و مایسه و سجود را بالا بیاره، مثل مرحوم امام، آقای گلپایگانی، آقای صافی، آقای مکارم، آقای فاضل، این پنج بزرگوار هم بالا آوردن دست با یه تربت مشکلی نداره. اما مقلدین مقام معظم رهبری و آقای وحید، اینها نماز یومیه را اگه بناست تو مسجد الحرام بخونن و نتونن رعایت کنن که مر جلو روی میزی چیزی باشه و دست بر روی اون میز نوک شست پا رو زمین، این اگه نتونستن رعایت کنن این مجزی نخواهد بود، مجزی نیست. ولو لازم شد نماز را در هتل بخوانن ها، اینا ارشد نماز واجب را در مسجد النبی مسجد الحرام اگه نتونن رعایت کنن کافی نمیدانن. و اما نماز طواف را فرمودن که در مسجد الحرام اگه نشد که جلویشون میزی بگذارن، اگه بشه از این میزهای کوچولو جلو بگذارن و عرض حضور شود سجده کنن، روی او بگذارن چیزی را، تربتی را، کاغذی را، اگه بشه رعایت کنن، اگه نشد مقام معظم رهبری حفظه الله و آقای وحید هم میفرماین از باب ناچاری همون تربت را کاغذ را بیارن بالا، دست ها روی زانو، نوک شست پا روی زمین، به این کیفیت از سمد نماز طواف را انجام بدن. اینجا یک مسئله قابل توجهه که معذورین خیلی میپرسن و اون اینه که اگر یک کسی رکعت اول را میتونه بیسته به صورت اختیاری انجام بده، به رکوع بره، به سجده بره، از سجده به بعدش پاشدنش براش حرجیه، بگه از سجده بعد بخواد پا بشه و اینا براش عقلا ممکنه ها، ولیکن حرجیه. این چه وظیفه‌ای داره؟ از یک طرف اگر رو صندلی بشینه چندین رکن را رعایت میکنه، یک قیام در حال تکبیرت الاحرام را، ایستادن اون رکعت اول را که گفتیم میتونه رعایت میکنه تا به سجده. رکعت های بعدی اگر بخواد اینجوری بره دیگه رکعت های بعدی را نمیتونه پا بشه، قیام واجب را نمیتونه، قیام متصل به رکوعها را که رکنه نمیتونه. ولی اگر ایستاده نماز بخونه و برای سجده هاش رو صندلی بشینه همه اون قیام متصل به رکوعها رعایت میشه. این ازادار هم بین این که ایستاده نماز بخونه برای سجده هاش رو صندلی بشینه و بین این که یک رکعت را بره تا سجده، سجده اختیاری هم انجام بده ولی بعد نتونه پا بشه، این مسئله جای مطرح نیست. از محضر مراجع ازام استفتا کردیم ما، حضرت آیت الله هر شبت که سیستانی فرمودن که متعین روی می صندلی نماز بخونه و قیام متصل به رکوعهای رکعت بعدی را چه چند تا رکنه رعایت کنه و این قیام ها را چون میتونه وایسه، فقط سجده را اگه رفت دیگه نمیتونه پا بشه، میگم برای سجده رو صندلی میشینه به اشاره. مقام معظم رهبری امام راحل استفتاء ازشون هست که میفرماین نه، واجبه که این رکعت را به صورت اختیاری با رعایت شرائط بره تا به سجده، از سجده دوم به بعد که نتونست پا بشه و حرجیه بشینه، ما بقیه نماز را همه را نشسته. نظر سوم حضرت آیت الله آقای زنجانی میفرمان مخیره بین این که این یک رکعت را تا به سجده بره و بعدش را نشسته بخانه و بین این که هر شبت روی صندلی قیام را رعایت کنه رکوع هم بره، سجده را رو صندلی انجام بده. راز بله هم ایشان را، ما استفتایی که داریم از خصوص ایشان داریم، ایشون فرمودن مخیره. راز تقریرش هم اینه که حتما باید وجهش این باشه، که نماز واجب ارتباطیه، خود قیام یک واجب مستقل از واجبات تشریع نیست، از شرایط نمازه. از شرایط قیام متصل به دین شرط، مجموعه نماز همش یک واجبه. واجب وقتی واجب ارتباطی شد، ازادار ام بین این که رکعت اول رکوع اختیاری بره و بین این که سجده اختیاری بره و بین این که رو صندلی بشینه او قیام متصل به رکوعها را رعایت کنه، این ترجیح یکی بر دیگری روشن نیست و رضا مخیره. حالا در هر صورت و هر کسی باید طبق فتوای مرجع خودش عمل کنه. ادامه محورهای بعدی که بسیار مهمه در جلسات بعدی محضر مبارکتون شرف یاب میشیم، این چیزایی که اینجا بنا شد هماهنگ بشه با کاروان که دیگه تو مدینه مشکل داره را اهتمام مزید بفرمایید. به پیشگاه روح بلند و والای صدیقه کبرا سلام الله علیها و حضرت کریمه اهل بیت فاطمه معصومه، پیروزی رزمندگان مقاومت و نابودی رژیم صفاک خوناشام صهیونیستی و شادی ارواح طیبه همه شهدا مراجع اعظم امام راحل صلوات بر آنها.